و سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی نیز به محسن مخملباف کارگردان فیلم بایسیکل ران رسید. در بخش بازیگری عزت‌الله انتظامی با فیلم گراند سینما برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد و رویان و نهالی با فیلم عروسی خوبان سیمرغ بلورین بهترین بازیگر اول زن را از آن خودش کرد. و اما میرسیم به هشتمین دور از جشنواره فجر که در سال 1368 در تهران برگزار شد. در این دوره سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی به داریوش مهرجویی برای فیلم هامون رسید. مرحوم خسرو شکیبایی سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو از آن خودش کرد و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن بر شانه مادر سینمای ایران مرحوم رقیه چهره‌آزاد برای بازی در فیلم مادر نشست.
مادر جان دارم،
مادر ام بس که جان ندارم،
در این دوره کارگردان‌های بزرگی همچون داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، علی حاتمی، عباس کیارستمی، ابراهیم حاتمی کیا، پوران درخشنده و تخمین میلانی که اولین دوره از حضورش رو شاهد بودیم، یکی از بهترین دوره‌های جشنواره رو در طول این سال‌ها رقم زدن. و اما میرسیم به نهمین دوره از جشنواره فیلم فجر که در سال 1369 برگزار شد. در این دوره از جشنواره آپارتمان شماره 13 سیمرغ بهترین فیلم رو گرفت و مهدی هاشمی برای بازی در فیلم دو فیلم با یک بلیت و فریماه فرجامی برای بازی در پرده آخر به ترتیب سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین بازیگر نقش اول زن رو کسب کرد. در سال 1370 خورشیدی دهمین دوره از جشنواره فیلم فجر برگزار شد که در اون زمان سیمرغ بلورین بهترین فیلم به نیاز ساخته علیرضا داوودنژاد رسید و رخشان بنی اعتماد با فیلم نرگس برنده سیمرغ بهترین کارگردانی شد. در دهمین سالگی جشنواره فجر در بخش بازیگری فرامرز صدیقی برای فیلم دادستان و جمیل شیخی برای فیلم مسافران برنده سیمرغ بلورین شدند. از حواشی این دور از جشنواره هم جالبه بدونید که رخشان بنی اعتماد با دریافت سیمرغ کارگردانی عنوان نخستین فیلمساز زن برگزیده در این بخش رو به نام خود ثبت کرد. سال 1371 یکی از درخشانترین دوره های سینمای ایران رقم خورد. از این دوره یک سینما به رسانه‌ها اختصاص یافت و جلسات گفتگوی نویسندگان سینمایی با مطبوعات و رسانه‌ها و دست‌اندرکاران فیلم‌های سینمایی برگزار شد. در این سال سیروس الوند برای فیلم یک بار برای همیشه برنده سیمرغ بهترین کارگردانی شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم به فیلم از کرختاران ساخته ابراهیم حاتمی کیا رسید.
خدا 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 چرا اینجا؟ رو زمین دنبالت گشتم نبردی، تو دریا دنبالت بودم نکشتیم، تو جزیره ها دنبالت گشتم ولی بقید چشمام ها گرفتی این زن رو نبردی، چرا اینجا؟ اینجا اینجا؟
در 11 دور از جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد به فرامرز غریبیان برای بازی در بندر مهالود رسید و فاطمه معتمد آریا برای بازی در فیلم یک بار برای همیشه برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد. در میان کارگردان‌های این سال کیومرث پوراحمد با دو فیلم شرم و صبح روز بعد از فیلمسازان پرکار این دوره بود و در بین بازیگران مرد منوچهر حامدی 7 فیلم در این دوره از جشنواره را بازی کرد و حمید خیرآبادی نیز در 6 فیلم جشنواره حضور داشت. ممنون از توجهتون به این بخش. اوقات شریف بکن. خدا نگهدار.
بخش تاریخچه جشنواره فجر تقدیم حضور شما شد که با صدای سرکار خانم زهرا رحیم حسینی هر روز شما عزیزان میشنوید. و اما ارتباط ما برقرار شده با همکار بسیار خوبمون جناب آقای میثم کریمی، گزارشگر ما که در جشنواره فیلم فجر در برج میلاد حضور دارند و هر روز از حال و هوای اینجا برای ما گزارش میکنند. آقای کریمی سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم یوسفی و همه مخاطبان فرهیخته شبکه محترم فرهنگ. همونطور که میدونید ما الان در برج میلاد هستیم و خب امروز به نظر میرسه که جشنواره یه روز خلوتی رو داره تجربه میکنه. چهارمین روز از جشنواره هست. فیلم زالاوا برای اهالی رسانه اکران شد و در کنار من یکی از همکاران عزیزمون در یکی از رسانه هایی که حالا دارن فعالیت میکنن و خودشون میگن بهمون چه رسانه ای هستن حضور دارن. آقا سلام.
سلام و عرض ادب، امیدوارم کارتون خوب باشه.
سلامت باشین، احوال شما خوبی؟
خیلی ممنون قربان.
از کدوم رسانه هستی؟
بنده از رسانه بیتیز مدیا هستم.
به سلامتی. تو این چند روز فیلم دیدین؟
اسممونو نمی‌پرسین.
اسمت آقای فرغانی بود دیگه، پرسیدم گفتم اولش.
یه بار دیگه سوال قبلیتون رو بپرسین.
این چند روز فیلم دیدین؟
بله من تا به حال 5 تا فیلمو دیدم.
5 تا فیلم، کدوم بهتر بوده؟
من بی همه چیزو بیشتر از همه دوست داشتم.
منم همینطور، منم بی همه چیزو از همه بیشتر دوست داشتم. به نظرت جشنواره امسال، جشنواره های سال قبل هم حضور داشتی؟
جشنواره های سال قبلو حضور داشتم ولی نه به این توالی که هر روزشو باشم.
خدا رو شکر. به نظرت چه فرقی کرده؟
بالاخره حضور اعصاب رسانه خیلی کم رنگ تر شده احساس میکنم و از اون طرف هم باز حضور بالاخره بازیگران فیلم و عوامل توی همین رد کارپت خیلی باز کم.
فرش قرمز
احسنت. البته قرمز نیست این فرش که اینجا رنگ کردن، آبیه.
ما بهش میگیم فرش قرمز.
ولی به هر حال
شما هم بگیم فرش قرمز.
ما هم میگیم فرش قرمز. چشم.
شما قرمز ببینیم فرش.
چشم. ما قرمز میبینیم و اینکه خلاصه که یه مقداری حضورها خیلی کم رنگ تره. خب حالا بازم خدا رو شکر که برگزار میشه جشنواره و
رعایت آیین‌نامه بهداشتی دیگه.
آره دیگه، و ما راضی هستیم. ما همین که الان اینجا هستیم خدا رو شکر میکنیم و راضی هستیم.
خدا رو شکر. انشالله موفق باشی. ممنون که وقت تو به ما دادی. امیدوارم که سالهای آینده هم شما رو تو جشنواره ببینیم.
انشالله سلامت باشین. قدربان شما.
ممنون از شما خانم یوسفی. ممنون از این که این وقت رو به من دادی.
ممنونیم از شما و گزارشتون های کریمی. سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. برداشت 39 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امیدوارم که شمایی که شنونده این برنامه هستید و علاقمند به سینما از این برنامه لذت ببرید. اما اولین فیلمی که امروز در سانس اول اکران شد زالاوا. آقای تاشم زاده دیدین زالاوا رو؟
بله زالاوا رو دیدم. زالاوا فیلم اولیه ساخته ارسلان امیری و
اولین تجربه سینماییشون بوده.
بله اولین تجربه، فیلم بلند ایشونه و ایشون پیش از این با آیدا پناهنده در فیلم نام نویسی
و تدوین.
بله و تدوین
و مستندسازی ظاهرا فعالیت داشتن.
بله فعالیت داشتن و با ایشون در واقع همکاری میکردن. اینجا هم آیدا پناهنده به عنوان مشاور کارگردان
حضور داره
و سمت داره.
اولین تجربه کارگردانیشونو چطور دیدی؟
بله، فیلم استانداردیه. استاندارد به چه منظور؟ به این منظور که متوجه میشیم کارگردان تکنیک رو میشناسه، تعلیق و غافلگیری رو میتونه تشخیص بده و توی افکت های هم داستانی و هم کارگردانی اون رو به خوبی بپردازه. من فیلم رو دوست داشتم، نه اینکه به عنوان یک فیلم ایدئال، به عنوان اینکه دست روی موضوعی گذاشته بود که تونسته بود خوب از پس اون بر بیاد. فیلم اشکالات عدیده‌ای داره، اما میخوام اول در واقع به تحلیل موضوعی کار بپردازم که فیلم در واقع موضوعش تقابل بین خرافه یا جهل و واقعیت یا حقیقته. در واقع این تقابل توی فیلم در یک روستایی به نام زالاوا تعریف میشه. من نمیخوام داستان هم لو بدم، فقط میگم که
این که آقای هاشم‌زاده میگن داستان خیالی و سرزمین خیالی و با مردم خیالی اتفاق افتاده، درسته؟
نه خیلی خیالی، اما
بخشش تخیل
کارگردانه.
برگرده یعنی از یک اتفاق واقعی بوده.
بله بله، در واقع یک اتفاق واقعی رو همراه کرده با تخیل خودش و به خصوص اون بخش ترسناک و خرافی که داره بهش میپردازه. و نکته هم اینه که خوب این کار رو انجام داده.
ولی ماهیت کلی قصه یعنی وجود داشته.
بله، ماهیت وجود داشته، هنوز هم وجود داره در روستاهای ما، در شهرستانهای ما، به خصوص شهرستانهایی که در دل جنگل و کوه هستند. خب اولا که فیلم یک نزدیکی میکنه به ژانر ترسناک که به نظرم ما نیاز داریم به پرداخت به ژانر ترسناک. هم ژانر حساسیه، همین که بافت فرهنگ عامه ما به شدت پتانسیل این رو داره که
بله،
بتونه به موضوعات ژانر ترسناکی که مربوط به ایران هست بپردازه، که این کار رو کرده بود. بله، اما بحث ترسناک خودش رو در واقع به سمت خرافه کشانده بود. ما درسته که شاید نیمه اول فیلم نیمه دلهره آوری میشه برامون، اما وقتی کلید میخوره مسئله خرافه در فیلم و در تم فیلم، اینجاست که خب به هر حال از ترس و دلهره فیلم کاسته میشه و ما پرتاب میشیم به سمت موضوع دیگه که حالا کارگردان فوکوسش رو روی اون گذاشته، یعنی همین بحثی که دوباره تکرار کردم، بحث خرافه و جهل هست. به هر حال کارگردان یک نقدی داره بر جامعه‌ای که میشه با در واقع خرافه او رو جهت‌دهی کرد. این نقد هم سیاسی است و هم اجتماعی که به نظرم تعمیم داده میشه به مردمانی که شاید چش و گوششون رو میبندن، خرد رو دور میاندازن، عقلانیت رو دور میاندازن و تن به خرافه و در واقع جهل میدن. خب این موضوع قابل اهمیتیه برای من، اما دلیل دوست دارم به این هم حالا بپردازم که
ژانر وحشت کلن آیه هاشم زاده.
بله،
ژانر وحشت و حالا ترس که میگیم،
بله،
هم خیلی حساسه هم خیلی سخته.
شاید
عامیانه بخوام بگم بسیار ژانر سختی است.
بله بسیار.
شاید ما در سینمای خودمون خیلی کم داریم ژانر وحشت رو.
بله،
به دلیل همین حساسیته که باورپذیر باشه شاید خیلی هر کسی ورود نمی‌کنه.
بله،
و شما معتقدید که در زالاوا این اتفاق درست افتاده؟
بله، تا اونجایی که فیلم تا اونجایی که فیلم داره در مورد یک موجود ناشناخته صحبت می‌کنه، اساساً ناشناخته رو تبدیل به ترس می‌کنه برای ما و دلهره می‌آفرینه.
بله. عرض کنم خدمت شما که در ادامه صحبت‌های شما آقای هاشم‌زاده با هم دیگه بریم بخشایی که موسیقی که تهیه کننده محترم برای این ثانیه و این لحظه آماده کردن رو بشنویم، برگردیم.
بشو. Thank you.
همراهان عزیز، برداشت 39 تقدیم حضور شما میشه. در ادامه صحبت‌های خودمون آقای هاشم‌زاده، من فیلم رو موفق نشدم ببینم، ولی ظاهرا بیشتر بازیگرانشون از بازیگران تلویزیون و تئاتر استان کردستان هستند که در فیلم زالاوا نقش آفرینی کردند و بازیگرای بیشتری بازیگراشون رو فکر می‌کنم که بازیگرای کرد زبان تشکیل دادن.
بله.
این رو حسن تلقی می‌کنید؟
100% کمک کرده ماجرا از این قراره که
یعنی بازیگرا تونستن بله، از عهده
بله،
بر بیان.
بله، از عهده بر اومدن، فضا سازی کردن. ببینید، یک چیزی که من دارم از اولین روز جشنواره میبینم تا اینجا به نظر من خیلی عقلانی باید تحلیل بشه، اون هم اینه که دوستان منتقد و خبرنگار بیش از آن که به فیلم توجه کنن، به فرم هنری فیلم توجه کنن، به محتوای فیلم توجه نشون دادن. این توجه بد نیست، اصلا بد نیست، اما باید دید که توجه بیش از اندازه به محتوای فیلم آیا میتونه ما رو در دام بسیاری از نکات بیاندازه یا نه. منظورم در دام انداختن چیه؟ منظورم اینه که فیلمست در این فیلم، ما خب در اقلیم کردستان هستیم.
بله.
وقتی گوشه از این اقلیم استفاده میشه برای در واقع بستری جغرافیایی که فیلم در اون میگذره، ممکنه اون بستر پر از خرافه نشان داده بشه. مثلا وقتی در تهران هستیم، ما یک قشر فقیره که بسیار هم زیاد هستن نشان داده بشه. وقتی در شمال هستیم، قشر بیکار نشان داده بشه. در سراسر کشور ممکنه اقشار مختلف بازنمایی بشن توی آثار، اما این اقشار مستقل همون فیلمن، تعمیم داده نمیشن. بسیار اندک تماشاگرانی وجود دارند و من فکر میکنم وجود ندارند که وقتی در مورد یک بستر، یک اقلیم از کردستان صحبت بشه، پس همه اقلیم اینطوری هست. این نتیجه گیری بسیار تندی است و این در واقع تعمیم دادنه. ما باید یه مقدار دست از این برداریم، به نظرم بذاریم موضوعات مستقل در فیلم ها بیان بشن، بگذاریم اصلا کارگردان ها نقد کنن، بذاریم کارگردان ها شمشیر تندی بردارن، نقد اجتماعی کنن و ما هم با عقلانیت پاسخ بدیم به اونها. این اصلا اشکالی نداره که ما محتوا رو نگاه بیاندازیم، اما اینکه در محتوا تعمیم نگر باشیم به نظرم کمی ناجوانمردیست نسبت به آثار. اما در این بین آثاری وجود دارند که خودشون قصد تعمیم دادن دارن، یعنی خودشون دارن نشانه گذاری میکنن که به ما بگن ما میخواهیم در واقع سمبولیک نگاه کنیم، این قش نماد یک جامعه یا یک کشوره. وقتی چنین چیزی رو به ما دادن، اون موقع حق داریم این نقد رو روی میز بذاریم یا در واقع توی بلندگو داد بزنیم و محتوا نگری کنیم. من فکر میکنم که این بحث هم که الان شنیدم توی نشست بوده رو هم این شکلی باید بهش نگاه کرد. زالاوا خیلی به این شکل نیست. من رفقای کرد دارم و مخلصشون هم هستم. من اصلا چنین نگاهی نتونستم پیدا کنم، اما اینکه برخی این نگاه رو پیدا میکنم باید آسیب شناسی و واکاوی کرد که هیچ اشکالی نداره، باید گذاشت رو حساب این گونه تحلیل ها که باید به نظرم کمی آسیب شناسی بشه.
متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم اونهایی که زالاوا رو دیدن یا در نشست مطبوعاتیش بودن حتما صحبت‌های شما تکمیل کننده برداشتشون باشه.
خیلی ممنون.
جشنواره فیلم فجر پس از 11 ماه تعطیلی سینماها به خوزستان آمد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرده در این دوره از جشنواره فیلم فجر 4 سینما در خوزستان شامل سینما اکسین اهواز با ظرفیت 480 صندلی، سینما ساحل اهواز با ظرفیت 402 صندلی، سینمای شهرداری ایزه با ظرفیت 330 صندلی و سینما مهر و ماه شوشتر با ظرفیت 280 صندلی برای نمایش فیلم ها در نظر گرفته شدند. در روز مادر و روز زن میلاد با سعادت حضرت زهرا در برج میلاد تهران محل برگزاری جشنواره فیلم فجر هستیم همراه شما و برداشت 39 رو تقدیم شما میکنیم. شما صدای در تکمیل صحبت‌هایی که کردید در مورد فیلم زالاوا،
بله،
اگر موضوعی هست، البته بازیگران دیگری هم این فیلم داشته به غیر از بازیگران محلی،
بله، بازیگران جوانی که
دوید پورفرج، خدا زین العابدین و پوریا رحیمی سام بازیگران اصلی این فیلم سینمایی بودند، درسته؟
بله دقیقاً. خب من ترکیب بازیگران رو ترکیب بدی نمیدونم.
این که میگن اسخای میکنم به دو زبان فارسی و کردی است، در مورد این هم میشه خواهش کنم که توضیح بدی.
خب فیلم میشه گفت بیش از،
یعنی بخش هاش فارسی است و بخش هاش
سه چهارمش تقریبا زیرنویسه چون به زبان کردی است و باقیش هم به زبان فارسی است. من واقعیت در انتخاب بازیگرها و در ریتم فیلم یه مقدار گیر اساسی دارم، اونم اینه که خب خدا زین العابدین به نظرم یک چهره امروزی است کاملا، هم به لحاظ فیزیکال هم به لحاظ رفتاری، و من نمیتونم باورش کنم در یک اقلیمی که به اون شکل داره درش کار میکنه، حداقل من باورش نکردم و فکر میکنم نقص شخصیت پردازیش تو فیلمنامه هم این کمک رو به من کرده که تبدیل به یه تیپ بشه.
یعنی معتقدید که ایشون گزینه مناسبی برای این نقش بوده یا نتونست از عهده برمیاد؟
نه من اصلا این دو رو از هم جدا نمیدونم. وقتی بازیگری انتخاب میشه بر اساس فیلم نامه داره بازی میکنه، ممکنه جفتش دچار اشکال بشه و همین اتفاق هم افتاده در واقع، هم خودش انتخاب بدیه به نظرم، هم فیلم نامه شخصیتش رو خوب نتونسته قوام بده. ولی شخصیت نوید پورفرج هم کمتر دیده شده، هم به نظرم چهرهش چهره مناسبیه برای چنین کاراکتری. و مشکل دیگه که فیلم داره به نظرم مشکل ریتمه. فیلم نامه تقریبا بعد از 20 دقیقه اول دچار یک کندی عجیب و غریب میشه که در واقع وقتی از مرکزیت
کش آمدن ثانیه ها
و سر سربری، و بعد تازه بخش آخر فیلم، فصل آخر فیلم کمی من رو هیجان زده میکنه، از پیشبینی هایی که دارم میکاهه و در واقع باعث میشه که فیلم رو بتونم دنبال کنم. اما بخش میانی فیلم به شدت ریتمی غلط داره، تمپوی کندی داره و لحظاتش خیلی دیر میگذره.
پس قصه و بازی ها رو تقریبا فکر میکنید که تایید شده هستند، اما در مورد ریتم و روند و پرداخت و اینها شاید از 20 دقیقه اول به بعد رو خیلی به لحاظ فنی درست نمیدید.
دقیقا. من یه نکته دیگه هم در واقع در مورد زالاوا بگم. زالاوا یک خوبی که داره اینه که من دوربین کارگردان رو نمیبینم. گاهی کارگردان های فیلم اولی برای این که تکنیک کارگردانیشون دیده بشه دست به کارهای سخت یا به نوعی به توصیف دیگه محیرالعقول میزنن، حرکات دوربین عجیب و غریبی رو انتخاب میکنن و یا دوست دارن که در نماها، انتخاب نماها، سبک پردازی نماها یه جلوه‌گری بکنن. این جلوه‌گری کمتر دیده میشه توی زالاوا. کارگردان دوست داشته داستانش رو بگه، به اندازه کات بزنه، دو استاندارد نماهاش رو انتخاب کنه و این اندازه به نظرم در زالبا بسیار قابل احترامه. اینکه کارگردان اصلا بیرون نزده از تصویر و این به نظرم نکته مثبتی.
برای کارگردان زالبا آقای امیری و مجموعه فیلم زالبا آرزوی توفیق داریم. و اما سیمرغ بلورین امروز تقدیم می شود به
مادرم
نه برای این که عزیزترین مادر دنیاست که هست، برای اینکه از بچگی با رفتارش به هم یاد داد که تو اجازه نداری هیچ کسی رو قضاوت بکنی. مادر دست درد نکنه قرمون چشات برم.
مامان من توی سالن لطفاً براش دست بزنی.
این نوع تقدیر رو من تقدیم میکنم به مادرم.
برداشت 39 هم به دقایق پایانی و ثانیه های پایانی خودش میرسه. اما آیا شمسده ممنونم از حضور شما.
خواهش میکنم، من هم خوشحال بودم امروز در خدمتتون بودم، امیدوارم برنامه خوبی شده باشه.
حتما همینطوره، اونهایی که علاقمند به سینما هستند حتما برداشت 39 رو گوش میکنن، دوست خواهند داشت و البته حضور شما که بسیار بسیار تاثیرگذار هست در شنیده شدن بیشتر. اونهایی که علاقمند هستن حتما این رو بدونن که ما هر روز رأس ساعت 4 بعد از ظهر از رادیو فرهنگ با برداشت 39 با شماییم از برج میلاد تهران، محل برگزاری 39مین جشنواره فیلم فجر. امیدوارم که تا به امروز توی این 3-4 روز که البته امروز روز چهارمش هست این برنامه رو شنیده باشید و این رو به خدمت شما عزیزان بگم که این برنامه تا روز 22 ادامه خواهد داشت. و اما همکاران من در این برنامه تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علی خلیل‌پور، هماهنگی فاطمه طاهری، مدیر روابط عمومی حمید قاسمی، کارشناس محترم ما سعید هاشمزاده و من فرانک یوسفی با افتخار امروز همراه شما بودم. ممنون و سپاسگزارم. تا فردا، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در گروه ادب و هنر برای ارائه برنامه زنده برداشت 39. اما داریم میرسیم به ساعت 17 و همکاران خوبم در گروه کتاب سکه خانم نصراللهی و دوست نازنینم آقای مهدی محمدیان آماده هستند که برنامه زنده هفت اقلیم رو تقدیمتون کنن. از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 با این برنامه یعنی هفت اقلیم همراهی بیشتری داشته باشید.